بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بخیت و بخی اللیل و النهار، بدا جعله الله آخر الاهل منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. فاش کن آن طره از گیسوی خیش، پرده بردار از جمال روی خیش. شعری هست در خصوص آقا علی اکبر، حالا چند بیتش رو دیگه میخونیم بعد انشاءالله وارد درس بشیم. اگر به درد مجالس بخوره بله میدیم، ولی اینا معمولا به درد مجالس نمیخورن. حالا میخونیم. اولش من یه توضیح بدم، داره روی خطاب به آقا سید و شهده هست. توی روایت هست که
زبان
ما نه، از زبان روایات گرفتیم شعر کردیم. توی خصائص الحسینیه شیخ جعفر شوشتری روایت زیاد اومده که اون حقیقت ولایت حسین ابن علی که حالا کلهم نور واحد، این در هر جایی به طوری ظهور کرده این ولایت. حتی آقا ابی عبدالله میگه من نوح بودم که تجلی کردم، من ابراهیم بودم، من موسی بودم، من عیسی بودم. اون نور ولایت هر جا به اندازه اون ظرف که تجلی میکنه یه ظهور خاصی رو میتره. حالا رو به آقا سید الشهدا هست، میگه تو که این همه تجلی داشتی، بهترین تجلی که اینجا میتونی بکنی در کانال وجودی آقا علی اکبره. و حقیقتا اینجوره. من نمیدونم، فکر میکنم اون چیزی تو ذهن من هست توی شهدای کربلا هیچ کس مقام ولایتش به علی اکبر نمیرسه. که توی روایات اومده منصوصون فی ذات الله، منصوصون فی ذات الله. وقتی میخواستن برن به میدان، این عبارت فقط حضرت پیغمبر در خصوص امیر المؤمنین گفت که منصوصون فی ذات الله. و تنها کسی بود که وقتی اذن میدان خواست آقا بیدرنگ گفتن که علی اکبر به میدان بره، چون ایشون مستغرق در حضرت حق. اصلا چیزی نمیبینه، دشمن نمیبینه، هرچی میبینه دوست میبینه، هرچی میبینه خدا داره میبینه. یه مقامی داره حضرت علی اکبر که فرمودن که حضرت علی حسن زاده مولی ایشون به مقام نبوت رسیدن، نبوت انبائی، نه نبوت تشریعی که شرک پیش بیاد. اینا رو همه رو سعی کردیم اینجا اشراق بکنیم، یعنی با این نگاه بکنیم. فقط روزه نیست، معرفته. شعرهایی که میگیم برای همین میگم شاید تو مجالس به درد نخوره، میگه این که مثلا یک دکلمه یه چیزی باشه اونجوری بشه. فاش کن آن طره از گیسوی خیش. گیسو هم چون مقام ظلمت هست معمولا مقام ذات میگیرن در حضرت حق. حالا ابی عبدالله بخواد اون تاب گیسوشو باز بکنه و اون چیزهایی که در دیگران نمایان نکرده بخواد باز بکنه، در وجود علی اکبر رو باز کنه. فاش کن آن طره از گیسوی خیش، پرده با بردار از جمال روی خیش. بار دیگر کن تجلی از تو با، ای که در هر گوشه کردی رخ نما. حقیقتا اینا شعر نیست، اینا برهان هست، شعر منطقی نیست، وهم باشه. فعین متولو فسم و وجه الله، به هر سو داری رو میکنی اون حقیقت ولایت رو میبینی، اینا باید معنا باشه. بار دیگر کن تجلی از تو با، ای که در هر گوشه کردی رخ نما. گه شدی سیل و گهی طوفان عشق، گه شدی چون کشتی سامان عشق. گه تجلی کردی از طور جلی، گه شدی روح القدس اندر نبی. اینا عین روایات روح القدس و اون حقیقت ولایت گرفتند که در وجود نبی تجلی می‌کند. گه تجلی کردی از طور جلی، گه شدی روح القدس اندر نبی. گه شدی آتش، گهی گلشن شدی. قصه حضرت ابراهیم. گه شدی آتش، گهی گلشن شدی. گه چو سلوا گشتی و چون من شدی. سلوا اون غذای بهشتی رو که آوردن برای همون حساب من و سلوا. حالا این منم اینجا دیگه به شما اصلا ایهامه، همون غذای بهشتی رو بگیر هم منو بگیر، که هر کسی در مقام خودش هم باز رشته ای از اون حقیقت ولایت. گه شدی آتش گهی گلشن شدی، گه چو سلوا گشتی و چون من شدی، گه سر آوردی ز کوه، گه سر آوردی ز آن کوه حرا، گه نمودی جلوه ای اندر عصا، گه شدی ساقی گهی ساغر شدی، گه بت بتخانه کافر شدی. اینجا دیگه اگر اینا چاپ بشن خودمونم کافر میشن. گه شدی ساقی گهی ساغر شدی، گه بت بتخانه کافر شدی، سرزنین بار از تجلای علی، جلوه ای بن ما در این آیت همیشانه، بر گیسو زنی یوسف جمال، ذات خود بن ما به مرآت کمال، کین بود آینه ای در خورد تو، طلعتی بن ما به اندر ماه نو. کیست این آینه حسن حسین، جز علی اکبر نور دو عین، آن که ممسوس است در ذات خدا، هیچ نبود بین این و او جدا، آن که مرآت جمال احمد است، شبه پیغمبر نگار امجد است، ظاهرش آینه ای از حسن او، باطنش مرآتی از آن خلق و خو. عشق بازی کار هر عیاش نیست، عشق بازی کار هر عیاش نیست، حق نمایی کار هر اوباش نیست، زاده لیلا گل خوشرنگ بو، لب گشا از سر عاشورا بگو، از چه آن لب را به دندان میگذی، آتش اندر خرمن ما میزنی، ای تو توتی شکرخای حسین، ای عقاب کوه قاف و شین و عین. عقاب هم اینجا اگر استعاره گرفتیم، چون اصل آقا علی اکبر عقاب بوده، اسمش عقاب بوده، حالا عقاب کاف کوه قاف و شین و عین، یعنی عقاب کوه عشق. ای تو توتی شکرخای حسین، ای عقاب کوه قاف و شین و عین، لب گشا ای محرم اسرار و هو، یک دم از آن درد پهلویت بگو. اون دیگه اشاره به اون مسائل داره که میگه آقا اولی سر به که خود به پهلو خورد. ای تو آن آینه زهرا نما، ای که چون معشوق خود گشتی فنا، مثل مادرشون حضرت زهرا، عاشقان از رنگ معشوقش شود. این حرفی هست که آیه چی فرمودن، شیخ رجلیخ، شیخ جعفر مجتهدی، شیخ جعفر مجتهدی گفتن آقا عاشق کیه؟ گفت عاشق کسی که رنگ معشوقش باشه، و ایشون اواخر عمرش میگن جلوه اسداللهی پیدا کرده بود که کسی نمیتونست به حقیقتش نگاه بکنه. حتی مرحوم کشمیری میگه یک بار برا من سوال پیش مود چجوری ایشون به جلوه اسداللهی رسیدن، رفتم به استقبالشون، پرده برداشت شد، پرده برداشت شد، دیدم صورت اسدالله برام تجلی کردم، بند قلبم میخواست پاره بشه. یعنی آدم وقتی که دمخور بشه با اهل بیت اسمان، این حقیقتاً مثل اونها میشه، آینه میشه که اون حقیقت ولایت درش تابش میکن. ای تو آن آینه زهرانما، ای که چون معشوق خود گشتی فنا، عاشقان از رنگ معشوقش شود، آیتی از روی محبوبش شود، شانه گردد اندران زلف دوتا، تره بکشاید زگیسو با سبا، زاده لیلا زدن در راه عشق. اشاره به نبرد آقا هست، زاده لیلا زدن در راه عشق، پا نهادن در سرات شاه عشق، زلفخار غیرتش را آب داد، پا به اندر وادی مولا نهاد، ساقیش گفتا که ای یوسف جمال، جلوه ای کن اندران اسم جلال. این جلال و جمال رو کار داریم، اول آقا علی اکبر که به میدان رفتن به صورت جلال رفتن، لذا هیچ کس حریفش نبود، وقتی که در حد کمال به صورت جلال تجلی کردن برگشتن، بعدن حضرت ابی عبدالله فرمودن که حالا دیگه با صورت جمال تجلی بکن، بعدن اینا حالا یه مباحثی هست میخونم برای ساقیش گفتا که ای یوسف جمال، جلوه ای کن اندران اسم جلال، ضرب شستی را به دشمن عرضه داد، این عیاری زین سپه باقی مدار. لرزه آمد بر زمین و بر زمان، همچو شیر مستی آمد در میان، تیغ در دستش چو آتش می نمود، رقص تیغش رو بهان را در رو بود، لاقتا الا علی شد در ظهور، چون عقاب آمد به جنگ مار و مور. عقاب هم دوباره اینجا هست. لاقتا الا علی شد در ظهور، چون عقاب آمد به جنگ مار و مور، بس که تیغش قلب دشمن را درید، آن سیاهی سفه شد در سپید. اینم روایات هست، از بس آقا علی عبدالله از این لشکر کشت که میگن سیاهی لشکر به سپیدی چی شد، همینجور که علی عبدالله را همینجوری فهمودن که دی بعدن جبرئیل نازل شد گفت اگر اینجوری داری میری میگن اچرنه داری پیروز میشی، برگشت آقا علی عبدالله، اگر همینجور میرفت یک تنه پیروز میشد. بریم روایات رو نگاه کنیم. بس که تیغش قلب دشمن را درید، آن سیاهی سپه شد در سپید، هیچ کس را تاب شمشیرش نبود، تیغ و شمشیری جلودارش نبود، لشکری را یک تنه بود آن حریف، شیر بود و دشمنش مور ضعیف، چون که طی منزل اول نمود، وجه تامی در جلال جل نمود، اون صفت جلال در حد تام درش تجلی کرد، تک حریفی بحر جانبازی نداشت، پای رجعت سوی مولانا گذاشت، غالب آمد آن آتش بر جان او. حال اینجا هم توجه بکنی آتش به چه معنا هست. غالب آمد آن آتش بر جان او، سوی شت نامد همی مرجان او. وقتی آتش بهش رو برد نرفت به طرف فرات آب، بلکه آمد به طرف حضرت ابی عبدالله. غالب آمد چون آتش بر جان او، سوی شط نامد همی مرجان او، تشنه بود اما نه بر آب فرات، بود تشنه تشنه آب حیات، زاده لیلا نیامد سوی آب، بلکه آمد الاتشگو سوی باب، سر معنا اندر اینجا نفته است، سر معنا اندر اینجا نفته است، بحر معنایی در این یک نکته است، سر اکبر وان آتش در موقف است، در آتش رمز است و عارف واقف است. این بیتو از مرحوم سامان عمانی گرفتم، ایشون جور دیگه آتش رو معنا کرده، ولی این آتشی که اینجا ما معنا کردیم غیر از اون آتش هست، عرفانش خیلی از اون بلندتره. حالا میگم خدمتون، سر اکبر وان آتش در موقف است، در آتش رمز است و عارف واقف است، چون ازل تا الابد را در کشید. اینو خوب دقت کنین، چون ازل تا الابد را در کشید، باز گفتا الاتش حل من مزید، از ابد تا ازل آقا علی اکبر در خودش داره، بازم میگه الاتش. این در مقامات عرفانی میگن انسان حد لایقف دارد، یعنی هر چه سیر بکند این هیچ وقت آتشش تمام نمیشه، از ازل تا الابد را در کشید، تمام اون حقیقت درش تجلی کرده، ولی بازم میگه الاتش. پیش کی میاد میگه الاتش؟ پیش امام حسین داره میگه الاتش، نه پیش آب فرات. بله آره بله. چون ازل تا الابد را در کشید، باز گفتا الاتش هل من مزید، آیا بیشترم هست که من در بکشم؟ که ابی عبدالله دیگه زبانشو میگذاره توی دهانه آقا علی اکبر، که اونجا دیگه سیراب میشه، اونجا دیگه سیراب میشه، چه حقیقتی اونجا در وجود علی اکبر تجلی کرد که دیگه رفت جان داد، که دیگه تحمل نداشت. اینا حقیقت آقا، اینا شعر نیست. میبینی یعنی فرمین پیش یه عارفی دست به سرش میکشه مثلا عقلش کامل میشه، یا مثلا توی مکاشفه آقا حسنزاده عمری میگه زبانش آقا علی ابن مسعرضا در دهان ما گذاشت، تمام علم و در جان ما ریخت. اینها همینجور ظاهری نبینیم کربلا، اینا خیلی سر رو رمز داره. چون ازل تا الابد را در کشید، باز گفتا الاتش هل من مزید، آن مقام لایقف را کن شهود. اینجا مقام لایقف انسانی که بازم الاتش میگه، آن مقام لایقف را کن شهود، سیر آدم را ببین تا الوجود. الوجود هم دیگه اون مقام حضرت حقه. لب بلب شد با لب ساقی عشق، خواب حسین شد در آن وادی عشق. هیچ کس مثل آقا علی اکبر، علی اکبر به این ذات حقیقت ولایت نزدیک نشد، هیچ کدوم از شهدایی کردن. لب بلب شد، چی بود که لب بلب آقا سید و شهدا بشه با انسان کامل؟ هیچ کدوم از شهدایی کربلا رو نزدیک. لب بلب شد با لب ساقی عشق، خواب حسین شد در آن وادی عشق. کس چو اکبر این چنین لایق نشد، این چنین در حضرتش ماحق نشد. ماحق منوی مه، بالاتر از مهده، محق و صحب و اینها. کس چو اکبر این چنین لایق نشد، این چنین در حضرتش ماحق نشد. در ولایت آب شد، بیتاب شد. مقام ولایت رو داشت، مقام امامت رو نداشت. ولایت حتی کسایی از اولیا هستن، اینا مقام ولایت رو دارن. این ولایت هم غیر از اون ولایتی که برای اهل بیت هست. در ولایت آب شد، بیتاب شد، چون طلا در حرم آتش ناب شد. چون طلا در حرم آتش ناب شد. خطوه ای، اینا شعره دیشب گفتم دیگه، از اینجا کس چه اکبر این چنین لایق نشد، این چنین در حضرتش موافق نشد. در ولایت آب شد، بیتاب شد، چون طلا در حرم آتش ناب شد. خطوه ای چون برنهد گردد امام. خطبه معنای قدم، یک قدم برداره بیشتر میشه امام. فرمودن گفتن اگر علی اکبر یک قدم برمیداش امام میشه، تا امامت یک قدم فاصله داره. حتی بعضی ها دیگه حالا از باب مبالغه هست میگن ابی عبدالله اون شب و اگر گرفت رخصت گرفت که صبر بکنن تا صبح شورا رو، متحیر بود که امام سجاد هست یا علی اکبره. اینقدر ایشون به مقام امامت نزدیک بودن که دیگه بعدن براشون تمام شد که علی اکبر بار شهید بشه. لذا اول اومد ازخاص بدون تأمل، آقا گفت برو میدان بدون تأمل. بعضی های جوری فرمودن، گرچه در امام این شک و اینها نیست، ولی میخوام بگم این همه به حقیقت امامت نزدیک بود حضرت علی اکبر. خطوه ای چون برنهد گردد امام. یک قدم خطوه، انشاءالله توی فقه میخونیم، توی بحثای نماز که میگن یکی از مستحبات نماز اینه که آدم بعد از اذان یک خطوه جلو بره، بعد از دوباره بیاره اقامه رو بخونه. خطوه ای چون برنهد گردد امام، او که باشد در نبوت تام تام. او که باشد در نبوت تام تام. نه نبوت را مرادم شرعی است، نبوت تشریعی نه، بلکه مقصودم همی انبایی است. نبوت انبایی که توی مباحث عرفان هست. بعدن میگه طائر قدسش بگفتا ای پسر، جلوه ای کن در جمالش سر به سر. قبلا در جلال الهی تجلی کرد، هیچ کس جلودارش نبود. حالا که دیگه بعدا میگه در جمال حضرت حق باید تجلی بکنی، در اون صفات رحیمیه حضرت حق. طائر قدسش رو گفته ای پسر، جلوه ای کن در جمالش سر به سر. سالک حق هم جلال است و جمال، هر دوتا رو برداشته باشه، جلال و جمال. سالک حق هم جلال است و جمال، جمع ازداد است و مرآت کمال. بعد از این دیگر تو شمشیری مکن، بعد از این دیگر تو شمشیری مکن. با نبرد روبهان شیری مکن، رو سپر باش. سپر یعنی دیگه شمشیر بخوره. رو سپر باش اندر این میدان جنگ، قلب زهرا شد ز هجرت تنگ تنگ. تیر چون آمد به پهلویت نشان، تیر چون آمد به پهلویت نشان. رو ای بابا نما جانی فشان. که دیگه حالا یه چیزا دیگه هست که اینجا باشه. به سلام خدا. خیلی خوش. نه در حقیقت ما نگفتیم. آقای یه استاد دیگه هم داریم، استاد اخلاق، که ایشون چندین سال با آقای مجتهدی دمخور بودن، 3 سال فقط ایشون تو منزل ایشون بودن. الان یه وقت اگر بخوان ایشون آلوم استادی که ما داریم اون دلستانه توی مباحث معرفتی ایشون جز مباحث اخلاقی ازش استفاده میکنه. جناب آقای نمیدونم توی مدرسه معصومی الان مشاوره، یه پیرمرد خوش سیمایه، خیلی قابل استفاده ای چون بحثای مشاوره هم خیلی قدیم. عمان سامانی هست، عمان سامانی گنجین نتال اسرار داره، اونم شعراش نابه جانم؟ بله ایشون عارف بوده و خود شیخ جعفر مجتهدی فرمودن معمولا این شعرهای عمان و سامانی رو میخونه شیخ جعفر، میگفتن ایشون شهود کرده و گفته شعرها. بله شعرش خیلی بلنده، ما تقریبا همین شعرها رو خوندیم که زبانمون باز شد. آره شعرها رو خوندیم زبانمون باز شد جانم؟ بله. خب آقا یه چند کلامی هم بخونیم منظر. چیزی نداره دیگه، آره یکم بخونیم. حالا یکم منطق بخونید سفید بشین. خب یکم حالا یه لسطه بیشتر میخونیم. روزه بند خدا نیومده آمده کنیم. نه آقا ما دیگه خوندیم اندازه کافی مستطیلتون کرد. خب و اذا حصل لکل علم به شرح المعنا تفسه و نفسه که الى المرحله الثانيه و هي طلب و تصدیق به وجود شيء فتسال عنها به حل و تسمى حل البسيطه. بحث ما این بود که بعد از اینکه تعریف لفظی رو از لفظ جویا شدیم که الانسان و ماهو، گفتیم بشر هست تعریف لفظیش بود، بعدا وارد تعریف اسمی شدیم که ماهیتش چیه. تعریف اسمی هم گفتیم اگر اول از ماهیت سوال بکنیم بعدا از وجود، این بهش میگن تعریف اسمی. حواستون اینجا باشه که مرحوم مظفر گفت در تعریف از اسمی، تعریف از مای شارحه یا مای حقیقی، ما میتونیم تعاریف 4 گانه رو که حد تام، حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص رو جواب بدیم. اینجا مقصدی خدمتون عرض کردیم که علاوه بر این حد تام ما میتونیم فقط به جنس بگیریم جواب بدیم، یا اینکه به فصل تنهایی و یا به نوع میتونیم همه اینها رو جواب بدیم، درچه مرحوم مظفر اینها رو اشاره نکرد. توجه هم داشته باشین، این نکته هم توجه داشته باشین که بنا نیست ما هر جا در مورد مای حقیقی یا مای شاره سوال میکنیم به هر این 4 سوال جواب بدیم، باید ببینیم اون متعلق سوال چیه. اگر مثلا همون بحثای قبلی خوندیم، نو در جواب چی میومد؟ اگر تمام حقایق مشترکه باشه اونم متکثرتون بالعدد. اگر اینجوری بود که مثلا ماهو میگیم هول انسان در نو جواب میدیم، اما اگر متکثرتون بالحقیقه بودن مثل همون اس باشه و زید، از ماهوشون سوال کردیم اینجا به واسطه چی جواب میدیم؟ به واسطه جنس میگیم هول حیوان. پس این نیست اونجایی که بتونیم با انسان جواب بدیم بتونیم با جنس جواب بدیم حیوان. متعلقشون باید ببینیم چجوری هست، آیا متکثرتون بالعدد هم متکثرتون بالحقیقه هستن. قبلا این مباحث رو خوندیم که جواب جنس و فصل و اینها در چی خواهد آمد، ولی مرحوم مظفر قبلا گفت فصل فقط در جواب ایو میاد و ما اینجا گرفتیم فرق گذاشتیم که گفتیم فصل 2 حیثیت داره، یک حیثیت تمیز هست، یک حیثیت تقوم. اگر اون حیثیت تمیزش لحاظ بشود ما میتونیم به واسطه ایو سوال بکنیم، و اگر حیثیت تقوم لحاظ بشود به واسطه مای حقیقی و مای اشاره میتونیم از اون سوال بکنیم. بعد از این که تعریف اسمی رو پشت سر گذاشتیم، میان در مورد وجودش بحث میکنیم، حدیت بسیطه، آیا این موجود هست یا نیست. بعدن تنبیه رو ذکر میکنه که قبلا خدمتون عرض کردیم که اگر همین تعریف اسمی مؤخر از حلیت بسیطه بشه، یعنی اول از وجود سوال بکنیم بعدا در مورد ماهیت سوال بکنیم، تعریف میشه تعریف حقیقی. اینا رو بارها گفتیم، تعریف حقیقی همون تعریف اسمی هست، فرقش در این هست که اول از وجود سوال بکنیم یا اینکه بعدا از وجود سوال بکنیم. متن رو بخونیم تا بعدا نکاتی هست شاید اشاره کردیم، اگر نشد دیگه انشاءالله روز شنبه، روز دوشنبه میشه دیگه انشاءالله. المرحله الثالثه در مورد حلیت بسیطه، در مورد صرف الوجود داریم بحث میکنیم، در مورد کانه تامه داریم بحث میکنیم، در مورد ثبوت و شی داریم بحث میکنیم، اینا همه عبارات اخرى از هم. و هی طلب و تصدیق، اینجا هم تصدیق زیرش خط میکشیم در مقابل تصور، چون قبلا ما در مورد تصور بحث میکردیم از مای شارحه که اون تصور بود، ولی آیا حال سوال این هست که اون انسانی که حیوان ناطق هست آیا موجود هست یا نیست، این میشه تصدیقی. و هیت طلب و تصدیق به وجود شی، بارش بنویسین ثبوت و شی در حلیت بسیط. آقا از ثبوت و شی بس میکنی آیا وجودش هست یا نیست، اما انشالله بعدن که میرسیم این وجود و شی در مقابل اون حلیت مرکبه که اونجا در مورد ثبوت و شی اند شی اند بس میکنیم که اون بعدن انشالله خواهیم رسیم. فتسأل عنها به حل، پس سوال میکنه شما از آن به واسطه حل، و تسمى حل البسیطه، این سوالو میگن حل بسیطه. فتقول حل وجده کذا، آیا آن موجود هست، یا اینکه بگی حل هو موجودون، آیا اون انسانی که گفتین حیوان ناطق هست در عالم واقع موجود هست یا نیست، بهش میگن حلیت بسیطه. اگر گفتی نعم کانه تامش ثابت کردی، بله اون هست، الانسانو موجودون، کان الانسان، انسان موجود هست. و اگر گفتی لا لیسه تامش رو اثبات کردی، لیسه انسانون، انسان نیست، موجود نیست. تنبیهون، حالا تنبیه در مورد همون مای حقیقیه، میگه آقا همون مای شارحه اگر مؤخر از این حلیت بسیطه بشود میشه مای حقیقیه. تنبیهون ان هاتین المرحلتین، مرحلتین از ثانیه و ثالثه، یتعاقبان فی تقدم و تأخر، این دوتا مرحله ثانیه که مای شارح باشد و مرحله ثالثه که حل بسیطه باشد، یتعاقبان، اینها همیشه پشت سر هم میان. حالا اهم از این که اول حلیت بسیطه بیاید بعدن مای حقیقی بیاد، یا اول مای شارح بیاد بعدن حل بسیطه، اینا پشت سر هم میاد. اگر اول حلیت بسیط اومد بعدن ما اومد، بهش میگه مای حقیقی، چون اول وجودش رو دونستی که در عالم خارج حقیقت دارد، بعدن از اون حقیقتش که سوال میکنی بهش میگن تعریف حقیقی، مای حقیقیه. ولی نه، اگر از اول از وجودش سوال نکردی از ماهیتش سوال کردی، میشه همون تعریف اسمی و مای شارح. خب حالا که اینها متعاقب هم میان، دو صورت داره. صورت اول، فقط تتقدم سال ثانیه علا حسب ما رتبناه و هو ترتیب الذی یقتضیه تر، گاهن می شود که مقدم می شود ثانیه، ثانیه یعنی چی؟ مای شارحه، علا حسب ما رتبناه و ما، بنابر اون چیزی که الان ما گرفتیم ترتیب دادیم، چون اول مای شارحه رو بحث کرد مرحوم مظفر، بعدن حلیت بسیطه رو، و هو ترتیب الذی یقتضیه تر، و این تقسیمی هست که طبع انسانم اینو اقتضا میکنه، اول از ماهیتش سوال بکن بعدم یا وجود دارد یا ندارد. گرچه برای عارف این چیزا نیست، کسایی که در بند ماهیات گرفتار هستن اول از ماهیت سوال میکنه بعدم در مورد وجودش، عارف اول وجودو میبینه بعدم ماهیاتو میبینه، یعنی اول در مورد حلیت بسیطه سوال میکنه بعدم در مورد تعریفش بحث میکنه. حالا این یقتضیه طبع به شما اصلا عوام الناس، یه آدم یه ذره که باید میاد، نه اول وجود رو میبین. این صورت اول، و قد تتقدم و سالسه، و گاهن میشود که سالسه یعنی حلیت بسیطه رو مقدم میکنه، اول میگه موجود هست یا نیست، وقتی که وجودش براش اثبات شد میگه آقا حقیقت این چیه، ماهیتش چیه، بهش میگن تعریف حقیقی. و ذالکه اندما یکون و سائلو من اول الامر عالمن به وجود شیء المسئول عنه. این صورت دوم یا در صورتی هست که این شخص سائل نسبت به وجود اون شیء آگاه هست، یعنی وجودش رو میدونه بعدا سوال میکنه، این یک. یا او انهو علا خلاف طبع، قدم از سؤال ان وجودهی فوجید، یا اینکه خلاف طبعش عمل میکنه، اول از وجود سؤال میکنه بعدن در مورد ماهیت سؤال میکنه. او انه هو علی خلاف طبع قدم از سؤال ان وجودهی، سؤال مقدم میکنه بر وجودش، یعنی اول وجود سؤال میکنه بعدن ماهیت رو، فوجید پس جواب داده میشود از اون. و هین ازن ازا کان عالمن به وجود شی قبل العلم به تفصیل ما اجمله اللفظ الدال علی، نه و هین ازن ازا کان، و این در هنگامی هست که عالم به وجود شی باشد، قبل العلم تفصیلی با آن چیزی که اجمالا به واسطه اون لفظ یعنی تعریف لفظی میدانست. ثم سأل عنه بما، اگر سوال کرد از آن به واسطه ما، فإنما هذه تسمى الحقيقة. آقا تمام بحثی که از بیرون گفتیم، حالا دیگه عبارات حالا اگر مشوش هستن خیلی مهم نیست. ما یه حقیقه چی شد؟ اول از وجود سوال می شود بعدا در مورد ماهیت. ول جواب عنه نفس الجواب عن ما مشاره هر، و جوابی که از این مایه حقیقه می آید این جوابی هست که از مایه شارحه می آد. فقط فرقشون در این هست که اون مقدمه بر وجود و مؤخر از وجود. بلا فرق بینهما الا من جهت تقدم شارحه علل علم به وجودهی، هیچ فرق بین اونها نیست. لا فرق بینک و بینها الا فتقدم و تأخر، هیچ فرق در مایه شارحه و مایه حقیقه این نیست. میگن که مایه شارحه مقدمه بر وجوده، ولی مایه حقیقیه مؤخر از وجود هست، علیت بسیطه. الا من جهت تقدم شارعه علل علم به وجود، علل علم به وجوده. و تأخر الحقیقه اون مایه حقیقی و تعریف حقیقی انه از اون علم به وجودش، اول از وجود سوال میکنیم بعدا در مورد ماهیت سوال میکنیم. و انما سمیت حقیقتن، بچه تصمیم که میگن آقا تعریف حقیقی یا مایه حقیقی چی هست؟ چون شما اول وجودش برای شما محرز شده، حقیقتش برای شما محرز شده، از اون حقیقت میخواییم سوال بکنیم، لزومش تعریف تعریف حقیقی. و انما سمیت حقیقتن لعن سؤال بها عن الحقیقت ثابته، برای اینکه سوال از اون از حقیقت ثابتهی هست، چون میدونین در عالم واقع موجوده. و الحقیقتو به اصطلاح المناطقه هی الماهیت الموجوده، قبلا اینا رو گفتیم، حقیقت تو منطق به معنای همون ماهیت هست، گرچه در مباحث فلسفی حقیقت غیر از ماهیته. و الحقیقتو به اصطلاح المناطقه هی الماهیت الموجوده، صفحه 67 اینو اشاره کردیم توی پاورقی. و الجواب انها یسمى تعریفا حقیقیا، و جوابی که از این سوال داده میشه بهش میگن تعریف حقیقی. و هو نفسه الذی کان یسمى تعریفا اسمیا، و این دقیقا نفس همون تعریف اسمی هست، البته فرقش قبل العلم بالوجود هست، اول وجود رو میدونی بعدن از ماهیت سوال میکنی میشه تعریف حقیقی. و لذا قالوا الحدود قبل الحلیات البسیطه حدود اسمیه، و هی به اعیانها بعد الحلیات تنقلب حدودا حقیقیه. حدود آقا اینجا بنویسین حدود بالمعن الاعم، یعنی هم حد را شامل می شود و هم رسم را، یعنی رسمی هم اگر بعد از حلیت بسیط بیاد بازم بهش میگن تعریف حقیقی، فقط مختص حد تام و ناقص نیست، رسم هم همینجور هست. الحدود و قبل الحلیات بسیطه یعنی چی؟ یعنی اول از ماهیت سوال بکنیم بعدن از وجود سوال بکنیم. الحدود و قبل الحلیات البسیطه بهش میگن حدود اسمیه، این همون تعریف اسمی هست، مایه شارحه هست. و هیه به اعیانها و اینها به عینه بعد الحلیات، یعنی اول از حلیت بسیطه سوال بشه، از وجودش سوال بشه، بعدن در مورد ماهیتش سوال بشه، تنقلب حدودا حقیقیه، اینها انقلاب پیدا میکنن به حدود حقیقی، به تعریف حقیقی. فرقشون به اعتباره مایه شارحه این مایه حقیقی هست. از بس گفتین دیگه خودمونم خسته شدیم، فکر کنم به بچه کلاس سوم بگی آقا اول از وجود سوال بکنی بعدن از ماهیت میشه تعریف حقیقی، اگر اول از ماهیت سوال بکنی بعدن از وجود سوال بکنی میشه تعریف اسم. حال مرحوم مظفر هی اینجا توضیح داده بیشتر ذهن آدم مشوش میکنه، تو یه نصف پاراگراف میتونست اینو بگی. و اذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالتبع الى المرحله الرابعه، اینو بخونیم تا مرحله خامسه باشه. سوال بعدی، بعد از اینکه شما در مورد حلیت بسیطه سوال کردی، یعنی وجود این شی برای شما محرز شد، در مورد احکام وجودش بحث میکنی. سوال این هست که هل الانسان الموجود مثلا عالمون؟ آیا انسانی که حالا در عالم خارج وجود دارد عالم است؟ عالم نیست؟ در مورد احکام وجودش بحث میکنیم. به عبارت اخرى توی عبارت نحوی، یعنی در مورد کانه ناقصه داریم سوال میکنیم. چوری کانه ناقصه میگه کانه الانسانو مثلا چی؟ کانه زیدون عالمن. در مورد علمیتش بحث میکنه، احکام وجودش بحث میکنه، میشه حلیت مرکبه که همون کانه ناقصه هست. این مرحله چهارم هست. به عبارت اخرى حلیت بسیطه در مورد ثبوت و شی بحث میکنه، در مورد صرف وجودش بحث میکنه، این آیا هست یا نیست. اما حلیت مرکبه در مورد ثبوت و شیء لشیئن بحث میکنه. ثبوت و شیء لشیئن یعنی چه؟ یعنی ثبوت علمیت برای زید، اگر بخوایم به جای شیء لشیء مثال بگیریم قرار بدیم، یعنی ثبوت علمیت آیا برای زید هست یا نیست. این در مورد کانه ناقصه یا حلیت مرکبش بحث میکنه. آقا اینا مفهوم هست یا نیست؟ یه چیزایی مفهومه؟ انشالله وقتی تطبیق میکنیم. میترسم از سر وقت خارج بشه، آخر بحث بشه بازم مفهوم نشه. و اذا حصلت لک هذه المراحل انتقلت بالتبع الى المرحله الرابعه. انگامی که حاصل شد برای تو این مراحل، مراحل چیه؟ تعریف لفظی، تعریف اسمی و حلیت بسیطه. این سه مرحله رو پشت سر گذاشتیم، وارد مرحله چهارم میشیم که حلیت مرکبیه. و هی طلب التصدیق، اینم دوباره تصدیق هست، به ثبوت صفت او حال لشیء، به ثبوت حال یا صفتی برای شیء. حواستون نیست بذارین روز دوشنبه باشه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. جانم حالا اینا دیگه دوشنبه مفصل بچیم. آقا استفاده میکنیم از بس. نه آقا ما چیز خاصی نداریم. آقا نداریم. چرا خاموش کنیم؟ طوری نیست آقا، صفا داشته باشیم، صدا مهم نیست. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها
Oh, God. فری ای فنای خندر من شدم بابا دگر شرمنده اومد آقای میرد نام بچه رو از دست روباب گرد اومد طرف نشگر روباب بود دادم این بچه رو سیراب برمی مجلو یه نشگر دشمن یا غام ازم شد همونی فرمو حاضرت اما زنان کیفه یه تلاحت ای قوم اگر بزن نمی کنید اگر بزن شما من گناه کارم این بچه که گناهی مگر نمی چطوره سختی جان ستانی میبرد یه وقت اون نانجیب زنا زد هر منه چرا جواب حسین را نمیدهی پدر را نشانه گیرم یا پسر را گفت مگر سپیدی گلوی از غر را نمیبی ای ما
جل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا حمید و بحق محمد یا عالی و بحق علی
یا فاطر و حق فاطمه، یا محسن و حق الحسن، یا قدیم الاحسان و حق الحسین، یا رب الحسین و حق الحسین، عشق صدر الحسین به ظهور الحجه به نبی و آله و سلام.
خواهش میکنم و استفاده کنم.